من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این عنوان هشتم که مصداق هشتم از اموری که در مصداق بودن برای مال و مالیت داشتنش محل اشکال و غموض بود، ارزی دیجیتال نسبت به قبلا هم اشاره شد، اینا دو قسم هستند، ولو به لحاظ نوع خصوصیات و مقومات متحد هستند این دو قسم، از جهت اینکه با عملیات رمزنگاری تحقق پیدا می کنن و یا اینکه مثلا مقدار خاصی محدودیت در مقدار برای اونها وجود داره، یا اینکه شفافیت در مبادلات در اونها وجود داره، ولی به ملاحظه خصوصیت ششم مختلف شدن، دو قسم شدن، نوع ارزهای متداول ارزهای دیجیتال متداول مثل بیت کوین، اینها دارای پشتوانه نیستند، ولی در مقابل بعضی از ارزها پیدا شده که به لحاظ پشتوانه خاصی به پشتوانه طلا مثلا اینها ایجاد شده و در میدان مبادله قرار داده شده. نسبت به قسم اول که همون ارزهای متداول بود، نتیجه بحثی شده بود که نمیشه مالیت مقبول اندشاره را در اینها اثبات بکنیم. اثبات مالیت مقبول اندشاره نسبت به این موارد ممکن نیست به دو بیان و دو وجه. وجه اول این بود که اثبات مالی با در نظر گرفتن خصوصیات خود اینها باقت نظر از حیثیت پول بودن مالیت برای اینها وجود ندارد. راه دوم و وجه دوم این بود که از راه نفی پول بودن، نفی نقد بودن، به این نتیجه می رسیم که اینها مالیت ندارند. به عنوان مال موضوع احکام، موضوع معاملات نمیتوانند قرار بگیرند. این مال قسم اول بود، ولی قسم دوم که بیان شد بر اساس اونی که اولین بار در به عنوان ارز دیجیتال مثلا اسلامی در مالزی مطرح شده در سال 2018 و اخیراً هم در ایران به اسم پیمان مثلا ابداع شده و گفته شده مثلا در بازار قرار داره، در اینها پشتوانه طلا ملحوظ هست، یعنی به اعتبار پشت مقدار خاصی از طلا این ارزها رواج پیدا کرده در معاملات. حالا بر اساس اون که 2 کیلوگرم طلا به لحاظ ارز پیمان پشتوانه او 2 کیلوگرم طلا بوده، حالا با اون مقداری که برای او گفته شده بود که حدود چقدر بود، 1 میلیارد بود چقدر بود، این عدد در با پشتوانه 2 کیلوگرم طلا مثلا.
حالا طلا باشه موضوع
حالا دیگه اینجا فرق، حالا مقصود یه قسم ثانیه از این ارزهای دیجیتال که خصوصیت رمز بودن در اونها محفوظه، فرم فیزیکی نداشتن در اونها محفوظ هست. بعضی از اون خصوصیات هم که در اون ارزهای متعارف بود از جهت شفافیت و اینها هم در اینها وجود داره، ولی فرقش اینه که پشتوانه داره، به عنوان طلا به عنوان پشتوانه برای اینها قرار داده شده، هم بحث به اونچه که در مالزی اتفاق افتاده و هم بحث به اونچه که در ایران به نام ارز پیمان اتفاق افتاده. این قسم دوم میشه ارزی که فرم فیزیکی داره نداره ولی دارای پشتوانه است. خب این قسم آیا خودش مالیت دارد یا اینکه خودش مال نیست؟ اون چه که در این قسمت با توجه به این که به لحاظ مقدار خاصی از طلا این اعتبار پیدا میکنه، طبعا خصوصیت سندیت در مورد این پولها، این ارزهای دیجیتال وجود داره. عملا میشه مثل پول در بعضی از مراحل قبلی، در مراحل قبلی قبل از پول کاغذی، در بعضی از مراحل قبلی که بر اساس ذخیره خاصی از طلا یا نقره چاپ میشد، معمولا هم نوشته میشد روی این پولها که این معادل چه مقدار از طلا هست، چه مقدار از نقره هست. همون حکمی که پول در مراحل سابقه داشت در مورد این ارز دیجیتال در کشورهای اسلامی که پیدا شده با پشتوانه طلا، در مورد اونم همون خصوصیت هست. یعنی از جهت این که مال مستقل نیست، از جهت این که مال مستقل نیست، به حالت مرعاتیت دارد، خودش مال نیست بلکه حالت سندیت دارد نسبت به ماه و المال، از این حیث همون حکم قبلی را داره. فرقش فقط در اینه که اونچه که قبلن به عنوان سند بود یک فرم فیزیکی داشت، کاغذی در خارج بود، چاپ و نشر می شد، دولت ها چاپ می کردن اسکناس ها را و این کاغذ سند بود، یه چیزی مشغول کنی دست مردم بود، ولی در این ارزهای دیجیتال در اختیار مردم اون چیزی که قرار میگیرد فقط رمزهایی است که فرم فیزیکی نداره، ولی اون حیث عدم استقلال و مرعاتیت و سندیت هم در اینها وجود داره دیگه. از جهات دیگه اگه اشکال نداشته باشه، از این حیث دیگه یعامل معه معاملت و سند دیگه.
مقدار رسید
و
طلا باشه،
اگه
به این مقدارش
به
من طلا بدید ولی
دا
چون اینجوری نیست
اون در وضعیت فعلی اینجور نیست. نه در وضعیت فعلی اینجور نیست، ولی در مراحل قبلی که اینجور بود دیگه. نه حالا
اگه به عنوان پشتوانه طلا باشه
این مقدار، این سند برای طلا هست دیگه. چرا؟ نه آقا بر اساس پشتوانه چاپ میشه با تقید به این که به مقداری که طلا وجود داره، به همون صورتی که در اون مالزی گفته شده که یه شرکت سنگاپوری این ارزهای دیجیتال را درست کرده که اون مقدار طلا به عنوان ذخیره و پشتوانه در انبار خاصی اونجا قرار داده شده، که این در حقیقت این ارز دیجیتالی که گلداست دارم اسمش گلداست بود، این در حقیقت هر واحد از این نشون دهنده مقدار خاصی از اون طلا هست، این به این عنوان قرار داده شده. مقدار طلا هم به عنوان ذخیره در اونجا گذاشته شده که پشتوانه این باشه. حالا این به این عنوان در اختیار مردم قرار گرفته، عملاً رعایت میکنن یا رعایت نمیکنن و هر دیگه، ولی خود این که در اختیار قرار میگیره معناش اینه که این خودش حالت مالیت مستقل نداره، بلکه فقط سند برای مال هست. حالا رعایت میکنن نسبت به سندها، اگر بسوزه افراد ملتزم به این هستن که به جای این سند سند دیگه ای را تحویل بدن یا نه، عملا به اون وفا نمیکنن، حرف دیگه ای. ولی خاصیت سند بودن اینه که خودش مال مستقل نداره و اگه از بین بره، تلف بشه، فرض تلف اگه بشه، حالا در این جایی که به صورت حالت رمزی و اینا هست که تلف مورد تلف بودن در این موارد میگن معنا نداره.
شما خودتون باشید، نه شما خودتون باشید، نه شما خودتون
باشید، نه شما خودتون باشید، نه شما خودتون
باشید، نه شما خودتون
باشید، نه شما خودتون باشید، نه شما خودتون باشید، نه اونی که عرض کردیم بود که ممکنه از نظر قانونی این پول نشرش به چاپ و نشرش مقید به داشتن پشتوانه بشه، ممکن از نظر قانونی مقید به داشتن پشتوانه بشود، ولی عملا اون دولتی که این را چاپ میکنه تقید به اون پشتوانه نداره. روی حساب بیش از اون مقداری که ذخیره هست اصلا ممکنه ذخیره‌ای نداشته باشه یا چند برابر ذخیره‌ای که وجود دارد این را نشر بده. این معناش اینه که این مالیت مستقل هست، چون در حقیقت اون حیثیت پشتوان داشتن و سند بودن رعایت نشده از نظر معتبر. اون دولتی که فعلا اسکناس را چاپ میکنه این به عنوان مال مستقل اعتبار میشه، نه به عنوان سند. و این در صورتی بود که اون چی که عملا اتفاق میفته در مقام نشر تقیدی به اون مقدار ذخیره و پشتوانه وجود نداشته باشه. ولی در این ارزهای دیجیتالی که اینجوری نیست دیگه، فرض اینکه اینه گفته شده به این که این مقدار طلای خاص را در نظر گرفتن، جایش هم معین کردن کجا هست، محل نگهداریش هم کجا هست، بر اساس این مقدار ذخیره این ارزها تولید شده، این غیر از اون میشه دیگه. این اون نقدی که قبلا گفته شده اون نقد اینجا وارد نمیشه دیگه.
الان هر تیمون 9 تومن باشه، 2 کیلو سلانچه 900 میلیون تومن، 900 تومن.
حالا دیگه
2 میلیارد بوده ارزش تقدم باشه،
نهایتا
هر
تیمون
بعدش
نهایتا 9 تومن به مقدار او تقسیم میشه دیگه به حساب اون. دیگه اگه تغییر به این باشه معناش اینه که این حالت سندی نداره. این اونجا تو مالزی اینو که چاپ کردن گفتن در صندوق امانات سنگاپور ذخیره میشه، اینجا بالاخره به این اعتبار به قید این طلا که چاپ کرده اینم یه محلی برای اون نگه فرض میکنن، یه صندوق برای اون قرار میدن که این در اونجا قرار بگیرد، اون مقدار طلا در اونجا قرار بگیرد که این سند او باشه دیگه.
حالا بله
دیگه همین عرضی کنه دیگه، بنابراین که بر اساس به اون مقدار چاپ بشه دیگه، در نهایتش اینه. اگه به اون مقدار چاپ نشه این در حقیقت معنیش اینه که پشتوانه نداره دیگه، پشتوانه نداشته باشه، اسمن مقید اسمن دارای پشتوانه معرفی بشه ولی عملا پشتوانه نداشته باشه، میشه همون قسم اول دیگه، چون قسم اول پشتوانه نداشت. قسم دوم امتیازش از قسم اول این بود که به خاطر ذخیره خاص، به مقدار ذخیره خاص که ازش تعبیر به پشتوانه میشه، به مقدار ذخیره خاص چاپ میشه، یعنی قرار داده میشه، یعنی در مبادلات به اعتبار مرآت برای مقدار خاصی از طلا در مبادلات قرار میگیره. اگه این حیثیت رعایت نشه عملا اون ارز دیجیتالی که در اختیار افراد قرار میگیره بیش از اون مقدار پشتوانه باشه، این معناش اینه که این حیثیت پشتوانه رعایت نشده دیگه.
رعایت شده برای اینکه مشکل اینجا امثال اینجاست که وقتی کاربر افراد برن داخل بانک اون فودرال عدد دیجیتال را بانک بهشون اگه طلب بکنن بانک بهشون معادل طلب تحویل
نمیده. به عنوان سند دیگه، به عنوان سند اگه به این عنوان شده ممکنه در سندات هم تخلف بکنن، ولی این تخلف، این ندادن پول به آب در ازای سند موجب براءت ذمه اونها نمیشه. قبلا هم گفته شده دیگه در باب در خصوصیات مال مستقل در مقابل سند در خود پول اینجا گفته شده که ولو در باب سندات ممکنه اون شخصی که مدیونی که سند داده است به دیگری برای این سند زمان معین بکنه، بگه که اگه تا این زمان نیاورده ای من هیچ مسئولیتی ندارم، ممکنه این کار را انجام بده و عملا هم اینجوری معامله بکنن، ولی این که در اون زمان معین این سند را نیاورد ولو با شرط ارتکازی با شرط لفظی هم درست بشه موجب براءت ذمه نمیشه. احکام بقای دین همچنان باقیه دیگه، همچنان در اینجا جاری میشه. در اینا مثل همون دیگه، همون خاصیت سندیت در بقیه چیزها در اینها وجود داره دیگه. خب پس این در قسم ثانی که بر اساس اونجه که هم در توضیح انگیزه ایجاد ارز دیجیتال در مالزی اینا گفته شده این بود که اینا به خاطر اینکه مشکل فرعی را حل بکنن، چون دیدن که عملا این که خودش چیزی نیست که مال مشبر کنی، خودش که مالیت مستقل نیست، یه چیزی هم در ازای او نباشه، در این حال بخوان این را وسیله مبادله قرار بدن، این محضور داره از جهت فرعی. چون مشکل او را نتونستن حل بکنن گفتن ما به عنوان پول دارای پشتوانه این را در اختیار مردم قرار میدیم، که دقیقا بله یه نحوه سندیت در مورد او وجود داشته باشه. پس این قسم دوم از ارز دیجیتال، یعنی ارزی که مقید به ذخیره باشه، رسید و پشتوانه باشه، مقید به این باشه، این از جهت مال مستقل بودن مال مستقل نیست، حیثیت او حیثیت سندیت داره. اگر از جهت دیگر مشکلی نداشته باشه بقیه احکام تمام احکام سند در مورد او پیاده میشه دیگه. فقط حکم سند نه حکم مال مستقل. خب تا این مورد هشتم بود که ارزهای دیجیتال بود. همونطور که قبلا هم اشاره شد اون چی که اینجا بحث شده فقط بعضی از جهات مربوط به ارز دیجیتال بود، همه مطالب همه جهات مورد نزاع مورد خلاف اینجا مطرح نشد. اون مقداری که مربوط به بحث بود که مالیت داشتن مصداق مال بودن این جهت بیان شد، ضمن اینکه به مناسبت همین جهت مالیات اون یکی از جهات دیگر هم که حیثیت پول بودن باشه اینم در لابلای این بحث در ضمن این بحث هم این جهت هم معلوم شد که حیثیت پول بودن در مورد این ارزهای دیجیتال به لحاظ حالت فعلی و وضعیت فعلی وجود نداره. حالا آینده به چه صورتی در بیاد و اینا این خصوصیات درش قرار بگیره اون حرف دیگه، ولی حالت به لحاظ حالت فعلی این نیست. و این مورد هشتم. دو مورد فعلا دیگه بالاخره
اگه این مشکل باشه لازم نشه که هیچ پولی وسیله مبادله قرار نگیره،
اون
هیچ پولی در محله خلقش در رقابت عام مقدایی بهش
در همون کشور اینجوری میشه دیگه،
که خلق شده
در همون کشوری که احداث میشه این اسکناس‌های قبلی رو میخوان عوض بکنن، از وقتی که اسکناس‌های جدید در اون کشور میآید مورد در همون ظرف اعتبار مورد تنافس همه قرار میگیره دیگه. اسکناس‌های قبلی را 10000 تومانی قبلی را میخوان اسقاط بکنن، 10000 تومانی جدید را بیارن تو بازار، از وقتی که از بانک بیرون میاد دست مردم مورد رغبت مردم در اون ظرف اعتبارشون هست دیگه، اینطور نیست که فرار بکنن از این. همون برخوردی که با اسکناس 10 تومانی دو ماه قبل داشتن که الغا شده، اسقاط اعتبار نسبت به او شده، همون برخورد را با این 10000 تومانی جدید دارن. اقبال عمومی تا تنافس به گرفتن او ولا به بدل عوض در اون اوراق نقدیه و در پول معهود، پول سنتی وجود داره ولی در این وجود نداره. خب این مورد بله هشتم این بود. حالا دو تا مورد باقی مونده که اینم بیان بشه. بله
اعتبار عمومی
اشاره شده بود دیگه. این برمیگرده به این بحث که مقوم مالیات چیه. آیا مقوم مالیات رغبت عامه اوغلا به ما هم اوغلا هست یا رغبت عامه احتیاج نداریم، رغبت شخصی کافیه برای مالیات، یا از این مرحله یه مقدار بالاتر رغبت عده معتنابه از اوغلا کافی هست برای مالیات داشتن. بنابر این که ما هو المعتبر، ما هو المقوم للمالیات رغبت عام اوغلایی باشه، خب رغبت عام اوغلایی وجود نداره در ارض دیجیتال. طایفه خاصی افرادی که وارد نسبت به استفاده از کامپیوتر و از فضای اینترنت هستن، نسبت به اونها هست، به الا بقیه مردم که اینجور اقبال نیست. همه اونایی هم که وارد هستن اینطور نیست که همه اونایی که بلد هستن استفاده کردن از فضای اینترنت همه اونا روی آورده باشن به این بیتکوین و این نظایر اینها، بلکه عدد خاصی، افراد خاصی هستن که وارد این معاملات میشن دیگه. اگر رغبت عام اوغلایی مورد شرط باشد، رغبت عام اوغلایی وجود ندارد. این وجه اول بود برای نفی پول بودن. وجه دوم این بود که بلا رغبت خاص هم باشه ولی خصوصیت پول و مقومات پول که معیار سنجش کالاهای دیگر، قیمت کالاهای دیگر باشه، اون وجود نداره. دو تا بیان بود دیگه. در حسب بیان اول علل مبنا اختلاف در نتیجه پیدا میشه، ولی به حسب وجه دوم ندیگه، به تازه همه مبانی بود. این دو تا بله این مورد هشتم بود. دو تا عنوان دیگه و در همین بحث مصادیق مالیات که فیه نوع غموز و اشکال در این که مال هست یا مال نیست، مال خودش مال مستقل هست، عنوان مال بر اونها صادق هست و مالیت دارن و و احکام مال بر اینها مترتب می شود یا مترتب نمیشه. دو تا عنوان دیگه باقی مونده، یکی سهام، یکی سندات. با توجه به این که بحث هم از اینجا پیدا شده که با توجه به این که شرکت‌های سهامی که تأسیس میشه به با انواع مختلفی که داره، از جهت اینکه شرکت تولید خاصی باشه یا شرکت‌های خدماتی باشه غیر اینها، به هر حال اینها برای در بعضی از موارد سهامی برای این شرکت‌ها قرار داده میشه، تأیید میشه، سهم‌بندی میشود. این شرکت‌هایی که شرکت تولیدی هست یا شرکت خدماتی هست، سهم‌بندی میشه این شرکت‌ها و سهامشون را در معرض فروش قرار میدهند، یا از طریق بانک‌های متعارف یا بانک خاص یا تمام بانک‌های کشور یا در بازار بورس به این سهامشون را این شرکت‌ها در معرض فروش قرار می‌دهند. مبادله میشه این سهام، بعضیا می‌خرن می‌فروشن، بعد از مدت می‌فروشن، قیمت‌ها هم بله این سهام اون وقتی که می‌خره یه قیمتی برای او حساب می‌شود، بعداً وقت می‌بینن ترقی قیمت شده اون سهم رو می‌فروشه، با فروش او مثلا پول رایج اینها به دست، پول متعارف اوراق نقدیه را به دست می‌آورن یا غیر اون از کالاهای دیگه. به هر حال شرکت ها اومدن میآیند سهام خودشون را، یا اوراق نقدیه‌ای وجود داره که این در قالب این اوراق به وسیله این اوراق نقدیه در حقیقت به وسیله این اوراق مالی نقدیه نه اوراق مالی ورق مالی به وسیله این سهام خودشون را از طریق بانک ها می فروشن یا از طریق بازار بورس سهامشون را می فروشن. یه اوراق دیگه هم در عرض سهام این شرکت ها شرکت های سهامی در عرض سهام یا اوراق دیگه هم به نام سند و سندات اینها را هم در معرض فروش قرار می دهند از طریق بانک یا بازار بورس اینها مورد خرید و فروش قرار می گیره. کلام در اینه که آیا اینها خود این سهام سهامی که مربوط به شرکت ها هست این مال حساب میشه و اگر در بی ما متمول بودن و مال بودن مبی را شرط بدانیم این معامله و تملیک این سهام در ازای ثمن خاص مصداق بی هست عنوان بی در مورد این صادق هست یا اینکه نه اینها مال نیستن و روی این حساب احکام مترتبه بر مال در اینها پیاده نمیشه. حالا عنوان برای این اوراق دو تا اس داره، یکی سهام یکی سندات. اینکه بین اینها فرق هست، سند یه خصوصی در سند بودن یه خصوصیتی ملاحظه شده که بله در سهم یه خصوصیت ملاحظه شده که در سند اون خصوصیت ملاحظه نشده بلکه خصوصیت مخالف با او مباین با او ملاحظه شده. اینا در مجموع در بله کتابی که در فقه معاملات نوشته شده فل جمله فرق اینها بیان شده که سهم با به اصطلاح سند چه فرقی داره. نوعا اونی که به عنوان میز کلی برای این دوتا ذکر کردن اینه که در حقیقت بله این در مورد سهم اون شخصی که میخرد در حقیقت اون این سهم به عنوان جزئی از اجزای اون شرکت خریده می شود، جزی از اجزای این شرکت خریده میشه که صاحب این سهم با بقیه خریداران و دارندگان اون سهم در این مال مشترک شریک میشوند و به نحو اشاعه این بین اینها وجود داره. رو این حساب در بله تصرفات نسبت به این سهم چون خریده این سهم را مالک نسبت به این جز شده، جزئی از مال مشا را وقتی خریده نسبت به تصرف در اون مجموع اون حق دخالت داره، منتها عملا ممکنه خودش مباشرتا دخالت بکنه، ممکنه توکیل بکنه شخص خاصی را مسئول اون بانک را یا غیر او مدیر عامل اون شرکت را یا غیر او را به عنوان مجری تصرفات اون حرف دیگه ای، ولی به صورت طبیعی دارنده سهم چون مالک جزء مشاع از مال مشترک می شود و هم بر مثل شریک در اموال دیگر غیر از این شرکت های سامی در اموال دیگر شخصی که مالک جزء هست چه حقی نسبت به اون مال داره، همه این حقوق در مورد خریدار سهم هم وجود داره. منتها همونطور که اونجا در مقام تصرف ممکنه خود شخص یک شریک خودش را از میدان تصرف و تصدی و اداره خارج بکنه، توکیل به دیگران بکنه، اینجا هم همینه، ولی اصل این حق برای صاحب سهم وجود داره و این بله و در حقیقت این خصوصیت در بله در مورد سهم این خصوصیت مورد نظره، در مورد سهم. ولی سند اینطور نیست، سندی که از طریق شرکت ها یا غیر شرکت ها ارائه میشه مورد خرید و فروش قرار میگیره، در حقیقت این سند به عنوان وثیقه بر دینی است که شرکت ملیون نسبت به این دین حساب می شود. سهم جزی از رأس المال شرکت حساب میشه، ولی سند جز رأس المال شرکت حساب نمیشه. با داشتن سند کسی مالک جزی از اجزای اون مال مشترک اون حساب نمیشه. رو این حساب کسی که دارای سند، این یک فرق بین این دو که اون مالک میشه به لحاظ مالکیت حق تصرف را داره، ولی این مالک اون رأس المال بخشی از رأس المال نیست، فقط این وثیقه دینه. بر این مترتب میشه این مطلب که در جایی را که شخص سهمی از سهام شرکت را خریده، اگر ترقی قیمتی پیدا بشه، فایده‌ای برای شرکت پیدا بشه، صاحب اون سهم در اون فایده‌ای که برای شرکت پیدا شده او سهیمه، در اون فایده حاصله سهیمه. ولی صاحب سند اینطور نیست، کسی که سند ارائه شده از شرکت را از طریق بانک یا بازار بورس خریده، ولو اون برای اون شرکت فواید پیدا بشه، ولی اون فواید ربطی به صاحب سند نداره. خب اینا یعنی فوارقی است که بین سهم و سند در جایی را که شرکت ها میخواهند این اوراق مالیه را بفروشن، از طریق اوراق مالیه بخواهن این اوراق مالیه را در اختیار دیگران قرار بگیرن، از اونها پول بگیرن و این اوراق را در اختیار اون قرار بدن، این کاریست که انجام میدن. منتها در هر کدوم یه خصوصیاتی وجود داره، در یه جهات مشترکی وجود داره که علایالن هم در فروش سهام هم در فروش سندات، علایالن این برگه ها را که به افراد میدهن، بر اساس این برگه ها مقدار خاصی از مال خریدار باید به این شرکت به حساب شرکت بدهد، بپردازد. اینا خب جهات مشترکه، ولی امتیازش در اون قسمته که در سهام، در خرید سهام اشخاص مالک میشوند و احکام مترتبه بر ملک بال میشه که تصرف، حق تصرف، حق اداره را داره، بالمباشره او بالوکاله، در نماعات و نتایج و فواید صاحب سهم شریکه، ولی در سندار چون با عنوان وثیقه بر دین علی شرکه هست، دیگه در رأس المال شرکت در ملک اتفاق نمیفته، مالک شرکت مالک نیستن، فقط به عنوان دین، بله به عنوان وثیقه دین هست، دیگه اداره اون شرکت هیچ ارتباطی به صاحب سندات نداره، فواید حاصله در اون شرکت هم، فواید آینده هم ربطی به صاحب سند نداره. صاحب سند بر اساس اون سندی که داره، اون مقداری که در اون سند نوشته شده، میتواند الان یه پولی میدهد، این سند را میخرد و بر اساس این سند بعدن میتواند این سند را بفروشد و مقابل او پول دریافت بکنه. نوعاً هم سندادی که ارائه میشه در وقت خرید، در وقتی که عرضه برای فروش میشه، اون مورد اون مبلغی که خریدار میدهد کمتر از اون مبلغی است که در آینده میخواهد بفروشد، به وسیله فروش به او دسترسی پیدا کنه. یه مقداری این وسط به عنوان سود برای این خریدار سند وجود داره. حالا کلام در اینه که این سهام و سندات آیا اینها خودشون مال هستند و قابل خرید و فروش هستند یا قابل خرید و فروش نیستند. این بحث به مناسبت در مسائل مستحدثه در که ملحق شده به منهاج مرحومای خویی، در اونجا در ضمن مسائل مستحدثه مربوط به بانک ها یکی از عناوینی که اونجا ذکر شده همین بیع سهام، عنوانش هم از همینجا شروع شده که شرکت های سهامی گاهی از بانک ها می خواهند که به عنوان واسطه اینها قرار بگیره در بیع سهام و سندات. آیا خود این بحث اونجا عنوان شده؟ جهات مختلفی در این بحث وجود داره که یه جهت اینه که آیا بانک ها می توانند برای این واسطه شدن در بیع از سهام و سندات مال در یک اجرتی دریافت بکنن یا نمی تواند؟ تخریج فنی اجرت گرفتن بانک ها چیه؟ این یک جهت بحثه. جهت دیگه این را در مسئله بله در مسئله ده از هم مسائل مستحدثه منهاج عنوان شده. اون جهتی که مربوط به بحث ما میشه در مسئله 11 عنوان شده که خود واقعا نظر این که بانک ها میتوانند اجرت بگیرن، افراد میتوانند این سهام و سندات را بخرن، بی این سهام و سندات صحیح هست یا صحیح نیست؟ این را در مسئله 11 عنوان کرده. در متن در هم مسائل مستحدثه منهاج در حسب فتوا که در مسئله اومده، در کلام مرحومای خویی اومده، عبارت اینه که یسه ها به یهاز سهام و سندات و کذا شراو ها. خود این فی حد نفسی به صورت طبیعی خرید و فروش اینها مانعی نداره. افراد میتوانند از با مراجعه به بانک ها سهام این شرکت های سهامی را بخرن یا سندات اینها را بخرن. بله، اگر اون شرکت هایی که سهامشون را می فروشن در معرض فروش قرار دادن، اونها اگر معاملات ربوی انجام بدهن، معاملات اونها برخلاف حکم خداوند متعال باشه، معاملات جائز نباشه، در این موارد افراد نمی توانن بخرن سهم اون شرکتی را که معامله ربوی انجام میده، چون این در حقیقت یک نحوه دخالت کردن در خود معامله ربوی هست دیگه. این شخصی که سهم شرکت را میخره، مدیر شرکت از طرف تمام صاحبان سهام وقتی معامله ربوی میکنه، در حقیقت برای اون زیدی که یک سهم از سهام را خریده، برای او هم به عنوان صاحب این سهم، به عنوان مالک، معامله برای او هم واقع میشه. از این جهت اشکال پیدا میکنه، ولو فی هم بعد فی حد نفسی با قطع نظر از این محظور، هم بیع سهام صحیح هست، هم بیع سندات صحیحه، هم شرا چه نسبت به سهام چه نسبت به سندات. در کلام مرحوم های خویی
سهام اینجوری پیش میاد که مثلا سهام برند یک شرکت میخواد، نه سهامی که معاملات مثلا
حالا این الان فعلا در محل ورود مسئله هست، اول مسئله هست. اونجایی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده به صورت مطلق ذکر شده، یعنی فرموده شرکت های سهامی که می آیند سهامشون را از طریق بانک عرضه می کنند برای فروش، به حسب این عبارت مطلقا می توانند افراد بخرند. تفصیلی در این که سهم چه حقیقت اون سهم که در معرض فروش قرار گرفته حقیقتش چیه، چه داخل در چه قسمی باشه، اینا متعرض نشدن، بلکه اطلاق عبارت معناش اینه که به هر نحوی که این سهام از طریق شرکت‌های سهامی عرضه میشه، به هر نحوی که باشه، در هر قسمی که باشه، این مانعی نداره. بحث به اونجه که حالا دیگه با اون بله حالا نمون رو تنقیح شده یا نه، بالاخره عبارت اطلاق داره. حالا بحث به اون چه که در بله بحث به اونی که در مسائل مستحدثه منهاج اینه، در بعد جواب بعضی از استفتاءات سوال شده بود که آیا سندات را می شود خرید به فروغ یا خرید فروش سندات جائز نیست و بیع صحیح حساب نمی شود؟ چون عبارتی که در مسئله 11 هست این بود که بیع هذه الاسهام و سندات، هم سندات هم اسهام، در اول عنوان بحثم که بیع سهامه، عبارتی که در توضیح بیع سهام ذکر شده این بود که قد تطالب از شرکات المساهمه وساطت البانک فی بیع الاسهام و سندات التي تمتلکها، شرکت های سهامی هم گاهی سهامشون را گاهی سنداتشون سندات را در معرض فروش قرار میدن. عنوان هم سهام بود هم سندات. در مسئله 11 هم که بحث از صحت بیع و شرا باشه، هم نسبت به اسهام و سهام فرمودن بیع این اسهام صحیح است، هم نسبت به سندات. ولی در جواب بعضی از استفتاءات که سوال شده بود در بانک‌های لبنانی یه چنین کاری را انجام می‌دهند که سند یه شرکتی خرید و فروش میشه، در اون موارد آیا میشود توضیح داده شده به این که این سند اون وقت خرید یه مقدار معینی از پول داده میشه برای خرید سند، ولی در بعد وقتی فروش شده به مقدار بیشتری میشود بود در این موارد آیا این معامله صحیح هست یا معامله صحیح نیست؟ در اونجا فرمودن که صحیح نیست. در ساعت و نجاته در مجلد سوال اینه که یوجد فی لبنان بنگون لدوله یسمى البنک المرکزی یستر و سنویان سندات خزینه تقویت الاقتصاد لبنانی و تبا هذه سندات به واسطت بانک خاص یسمى بنک تمویل. حالا بعد به عنوان مثال گفته مثلا یوبا و سند الواحد به سر سلاست آلاف و ستمه لیره لبنانیه 3600 لیره لبنانی، بعد مرور سند تقریبا یوسف 5000 لیره لبنانیه، آیا شرای این سندات جائز یا جائز نیست؟ به دراهم لبنانیه بخره، به دراهم لبنانیه بفروشد، یا به دراهم لبنانی در اون وقتی که خریده میخواد بفروشه به دراهم غیر لبنانیه بفروشه، حکمش مختلفه یا در همه مطلقا جایده یا فرق میکنه؟ در جواب فرمودن که لا یجوز و شراء و تلک از سندات به دراهم لبنانیه ولا دراهم غیر لبنانیه. این قسمت در قسمت سندات. بله از کردم در سیاحت نجار از مرحوم آقای خویی استفتا شده در خرید فروش سندات، ایشون فرموده که سند قابل خرید و فروش نیست، نه به حساب چه ما اونی رو که میفروشی معادل لیره این عمله همونی کشوری باشه که با او خریدی یا غیرون. این در کلام مرحوم آقای خویی اینجور در منهاج اینه. بله تلامذه مرحوم آقای خویی که این قسمت از منهاج را عوض در این قسمت از منهاج را بر اساس نظرات خودشون می نویسن، این قسمت را تغییر دادن، نسبت به سندات این قسمت را بیع این را گفتن صحیح نیست، ولی نسبت به سهام بعضی ها به همین صورت به اطلاقش گذاشتن، بعضی ها تفصیل دادن که ما باید نگاه بکنیم اون سهامی که مورد خرید و فروش قرار میگیره عرضه شده برای فروش، برای خرید افراد عرضه شده، اون سهام از چه قسمی هست؟ این مطلق سهام قابل فروش نیست، باید نگاه بکنیم که سهم حقیقی اموال خارجی هست یا اینکه نه سهم در حقیقت سهم حق سوددهی و امور دیگه‌ای هست که برمیگرده به جهاد اعتباری، نه اینکه حکایت از مال خارجی بکنه.